نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود به محضر مقدس و منور حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان و محترم، قسمت دیگری از این برنامه را که به ترجمه و شرح و توضیح آیات یکم تا دهم سوره مبارکه مزمل اختصاص دارد آغاز میکنیم. در این فرصت به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
آمنا بالله صدق الله.
در ترجمه و توضیح سوره های قرآن مجید به سوره مبارکه مزمل رسیدیم. این سوره در مکه نازل شده است و 20 آیه دارد. محتوای این سوره را می توان در 5 بخش خلاصه کرد. بخش اول آیات آغاز سوره است که پیامبر را به قیام شبانه برای عبادت و تلاوت قرآن دعوت و برای آمادگی پذیرش برنامه‌ای سنگین آماده می‌کند. بخش دوم سوره او را به صبر و شکیبایی و مقاومت در برابر مخالفان در این مقطع خاص دعوت می‌کند. در بخش سوم بحث‌هایی درباره معاد و ارسال موسی بن عمران به سوی فرعون و سرکشی و سپس عذاب دردناک او را بیان می‌کند. بخش چهارم دستورات شدیدی را که در آغاز سوره درباره قیام شبانه آمده است به سبب گرفتاری‌های مسلمانان تخفیف می‌دهد و در بخش پنجم بار دیگر به تلاوت قرآن و خواندن نماز و دادن زکات و انفاق فی سبیل الله و استغفار دعوت می‌کند. درباره فضیلت تلاوت سوره در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هر کس سوره مزمل را بخواند سختی‌ها در دنیا و آخرت از او برداشته می‌شود. مسلماً این فضائل بزرگ در صورتی است که محتوای سوره دائر به قیام شبانه و تلاوت قرآن و صبر و استقامت و ایثار و انفاق عملی شود، نه تلاوتی خالی از عمل. همانگونه که از لحن آغاز سوره مبارکی مزمل برمی آید، دعوتیست آسمانی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای استقامت و آمادگی برای پذیرش وظیفه‌ای بزرگ و سنگین که بدون خودسازی قبلی انجام دادن آن ممکن نیست. در آیات اول تا چهارم می فرماید: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ای جام به خود پیچیده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل. شب را جز کمی به پا خیز، قم اللیل الا قلیلا. نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن، نصفه او او انقص منه قلیلا. یا بر نصف آن بیفزا، او زد علیه. و قرآن را با دقت و تأمل بخوان، و رتل القرآن ترتیلا. به پا خیز که دوران جامه به خود پیچیدن و در گوشه انزوا نشستن نیست. تعبیر به ترتیل که در اصل به معنای تنظیم و ترتیب موزون است، در اینجا به معنای خواندن آیات قرآن با تأنی و نظم لازم و اداء صحیح حروف و تبیین کلمات و دقت و تأمل در مفاهیم آیات و اندیشه در نتایج آن است. همچنین روایاتی که در تفسیر ترتیل وارد شده، همگی گواه بر این حقیقت است که نباید آیات قرآن را به عنوان الفاظی خالی از محتوا و پیام تلاوت کرد، بلکه باید به تمام اموری که تأثیر آن را در خواننده و شنونده عمیق می کند توجه داشت و فراموش نکرد که این پیام الهی است و هدف تحقق بخشیدن به محتوای آن است. ولی متاسفانه امروز بسیاری از مسلمانان از این واقعیت فاصله گرفته و از قرآن تنها به الفاظی اکتفا کردند، بیان که بدانند این آیات برای چه نازل شده. درست است که الفاظ قرآن نیز محترم است، ولی نباید فراموش کرد که این الفاظ و تلاوت مقدمه بیان محتواست. در حدیثی از امام صادق علیه السلام در تفسیر ترتیل می‌خوانیم: وقتی از کنار آیه‌ای می‌گذری که در آن نامی از بهشت است توقف کن و از خدا بهشت را بطلب و خود را برای آن بساز، و هنگامی که از آیه‌ای می‌گذری که در آن نام دوزخ است از آن به خدا پناه بر و خیشتن را از آن دور دار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
خداوند متعال در آیه پنجم سوره مبارکه مزمل هدف نهایی این دستور سخت و مهم را چنین بیان می کند: ما به زودی سخنی سنگین را به تو القا خواهیم کرد. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. سنگین از نظر محتوا و مفهوم آیات و بیان مسئولیت ها، سنگین از نظر تحمل آن بر قلوب و دلها. تا آنجا که قرآن در آیه 21 سوره حشر می فرماید اگر این قرآن را بر کوه ها نازل می کردیم آن را خاشع و از هم شکافته می دیدی. سنگین از نظر تبلیغ و مشکلات راه دعوت و برنامه ریزی و اجرای کامل آن، سنگین در ترازوی عمل و در عرصه قیامت. ولی پیامبر اکرم و یاران اندکش با استمداد از تربیت قرآن مجید و استعانت به نماز شب و استفاده از تقرب به ذات پاک پروردگار توانستند بر تمام این مشکلات فائق آیند و بار این قول ثقیل را بر دوش کشند و به منزل مقصود برسانند. این آیات بار دیگر اهمیت شب زنده‌داری و نماز شب و تلاوت قرآن را در آن هنگام که غافلان در خوابند گوشزد می کند. عبادت در شب مخصوصا در سحرگاهان و نزدیک طلوع فجر اثر فوق‌العاده‌ای در صفای روح و تهذیب نفوس و تربیت معنوی انسان و پاکی قلب و بیداری دل و تقویت ایمان و اراده و تحکیم پایه‌های تقوا در دل و جان انسان دارد. به همین علت علاوه بر آیات قرآن در روایات اسلامی نیز فراوان روی آن تأکید شده است. از جمله در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم سه چیز از عنایات مخصوص الهی است: عبادت شبانه یعنی نماز شب و افطار دادن به روزه داران و ملاقات برادران مسلمان.
اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا.
آیه ششم ادامه بحث درباره عبادت شبانه و آموزش‌های معنوی در پرتو تلاوت قرآن در دل شب است و در حقیقت به منزله بیان دلیلی است برای آنچه در آیات قبل آمده است. می‌فرماید مسلماً نماز و عبادت شبانه پا بر جاتر و با استقامت‌تر است. ان ناشئة الليل هي اشد وطئاً و اقوى مقيلا. این آیه از آیاتی است که با تعبیرات پرمحتوایش رساترین سخن را درباره عبادت شبانه و نیایش سحرگاهان و راز و نیاز با محبوب در ساعاتی که اسباب فراغت خاطر از هر زمان فراهمتر است و همچنین تأثیر آن در تهذیب نفس و پرورش روح و جان انسانی بیان کرده است و نشان می‌دهد که روح آدمی در آن ساعات آمادگی خاصی برای نیایش و مناجات و ذکر و فکر دارد. در آیه هفتم می‌افزاید این برای آن است که در روز تلاش و کوشش مستمر و طولانی خواهی داشت. ان لک فی النهار سبحا طویلا. دائما مشغول هدایت خلق و ابلاغ رسالت پروردگار و حل مشکلات زندگی جمعی و فردی هستی و مجال کافی برای عبادت و نیایش حاصل نمی شود. بنابراین عبادت شبانه را جانشین آن کن و آمادگی لازم برای این فعالیت‌های بزرگ و گسترده را از آن قیام شب به دست آور.
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا.
قرآن مجید بعد از دستور قیام عبادت شبانه و اشاره اجمالی به آثار عمیق آن به ذکر پنج دستور که مکمل آن است می پردازد. در آیه هشتم سوره مزمل می فرماید و نام پروردگارت را یاد کن و اذکر اسم ربک. مسلم است منظور تنها ذکر نام نیست بلکه توجه به معناست، زیرا یاد لفظی مقدمه یاد قلبی است و ذکر قلبی روح و جان را صفا می بخشد و نهال معرفت و تقوا را در دل آبیاری می کند. در دستور دوم می‌فرماید تنها به او دل ببند و از غیر او قطع امید کن و خالصانه به عبادتش برخیز و تبتل الیه تبتیلا. تبتل آن است که انسان با تمام قلبش متوجه خدا شود و از ماسوی الله منقطع گردد و اعمالش را فقط برای او به جا آورد و در اخلاص غرق شود. سپس در آیه نهم به سومین دستور می‌پردازد و می‌افزاید همان پروردگار شرق و غرب که معبودی جز او نیست، او را نگاهبان و وکیل خود انتخاب کن. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. در اینجا بعد از مرحله ذکر الله و اخلاص، مرحله توکل و واگذاری همه کارها به خدا فرا می رسد. خداوندی که مشرق و مغرب عالم یعنی مجموعه جهان هستی در زیر سیطره حکومت و ربوبیت او قرار دارد و تنها معبود و شایسته پرستش اوست. این تعبیر در حقیقت به منزله دلیلی است برای موضوع توکل بر خدا. چگونه انسان بر او توکل نکند و کار خیش را به او نسپارد، در حالی که در پهنه جهان هستی غیر او حاکم و فرمان روا و منعم و مربی و معبود نیست. و بالاخره در چهارمین و پنجمین دستور در آیه بعد می‌فرماید و در برابر آنچه دشمنان می‌گویند صابر و شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین. وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. و به این ترتیب در اینجا مقام صبر و هجران فرا می رسد، زیرا در مسیر دعوت به سوی حق بدگویی دشمنان و ایزا و آزار آنان فراوان است و اگر باغبان بخواهد گلی را بچیند باید در برابر زبان خار صبر و تحمل داشته باشد. به علاوه گاهی در اینجا بی‌اعتنایی و دوری لازم است تا هم از شرشان در امان بماند و هم درسی از این طریق به آنان بدهد. ولی این هجران و دوری نباید به معنای قطع برنامه‌های تربیتی و تبلیغ و دعوت به سوی خدا باشد. مرحوم تبرسی در مجمع البیان در توضیح آیه می‌فرماید این آیه دلالت می‌کند که مبلغین اسلام و دعوت کنندگان به سوی قرآن باید در مقابل ناملایمات شکیبایی پیشه کنند و با حسن خلق و مدارا با مردم معاشرت نمایند تا سخنان آنها زودتر پذیرفته شود.
و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و توضیح آیات 11 به بعد از سوره مبارکه مزمل خواهیم پرداخت، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
And I.